أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله که این قلیل توسلات، توجهات، دور هم جمع شدن هامون مورد رضایت آقامون و مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیرد و ذخیره آخرتمون واقع بشه، شب شهادت حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها هست. تسلیت عرض میکنم خدمت مولامون و آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله که این دردها و رنجهایی که من و شما فقط میشنویم ولی ندیدم، نه خیلی وقت ها میتونم درکش بکنم، قلب و دل امام زمانمون را سالم نگه بداره. بازم هدیه کنید به قلب نورانی و مطهر امام زمانمون صلوات بر محمد و آل محمد. خب، وقتی که نگاه میکنیم به انسان و تعاریفی که در مورد من و شما و موجود انسان وارد شده، میبینیم که فقط انسان خلاصه توی رفتار نمیشه. فقط این نیست که هر چیزی که چشم من و شما و بقیه نگاه میکنه و میبینه اون نیست، یک واقعیت دیگه ای وجود داره. هر وقت نگاه میکنیم به تعاریفی که در مورد انسان اومده، مثلا فلاسفه در مورد انسان میگن الحیوان و ناطق، یعنی اینکه جنس من و شما با تمامی حیوانات یکیه، الحیوان، ولی یکی وجه تمایز داره، یک فرق کلی داره با همه حیوانات دیگه، و اون وجه تمایزی که باعث شده من و شما را اشرف مخلوقات قرار بده و کل عالم و کل گیتی و کل کره زمین و ماورای کره زمین را در تسخیر من و شما بیاره، و اون ویژگیه ناطق بودن و قوه عاقله داشتن هست. هر وقت فلاسفه میخوان بیان مثلا اسب را تعریف بکنن، اونم بهش میگن الحیوان، ولی ویژگی خاصه ای اسب میگن، مثلا میگن الحیوان المفترس. چرا؟ چون اون وجهی که توی تمامی حیوانات دیگه وجود ندارد و باعث شده که این نوع از بقیه فردها فرق پیدا بکنه. این میشه یک تعریف کامل و جامع و مانعی که کسی دیگه تو این تعریف نمیاد. خب این تعریف یه تعریف کلیه. این که خواسته باشه میگم خب انسان قوه عاقله داره تو بس. آیا این قرار من و شما را به شناخت واقعی یک انسان در بیاره یا نه؟ خب قطعا اینجور نیست. اگر که نگاه بکنم به انسان، انسان ذو ابعاد ثلاثه هست، سه تا بعد کلی داره که این بعدها تمام رفتار و فکر و ذهن و تمام زندگی او را تشکیل میده. یک، شناخت انسان هست، اون چیزی که توی فکر و ذهن انسان قرار میگیره. دوم، هیجانات انسان هست، غمی، شادی، تنفر، خشم، این هیجاناتی که در درون من و شما وجود داره. و سوم، رفتار من و شما. این سه تا بعد وقتی کنار هم دیگه قرار بگیره میتونه من و شما رو تعریف بکنه. یعنی چه؟ آقا توی خیابون تصادف میکنه، میام پایین، خب میگیرم طرف مخابه رو، میگیرم برباد کتک. یه کسی که خواسته باشه بیا بگه آقا چرا این رفتار رو دیده دیگه، رفتار من نوعی رو دیده که هر وقت یه تصادفی انجام شد اومدم پایین و فلان رو گرفتم برباد کتک. مگه خب هر وقت بیاد از من و شما سوال بپرسه میگه چرا این کار رو انجام دادی؟ میگی به خاطری که فکر میکردم که این آقایی که الان با من تصادف کرده، فکر میکرده خیابون برای خودش و پایش در و گاز و اومده زده ما را نفله کرده. میگم خب این فکر که کردی چی باعث شد که پیادشی بخوابونی زیر طرف گوشه طرف؟ میگه که خشمگین شدم، خشم من باعث شد که از ماشین بیام پایین بخوابونم زیر گوشه طرفه مخابل. نگاه کنن. پس اگر یک کسی خواسته باشه رفتار و کردار و کل شناخت خودش را و ذهن خودش را بیاره توی کفه یه ترازو، اینجور میاد تعریف میکنه. شناخت من و فکر من و معادلات ذهنی من به این نتیجه رسید که فلانی مخواد حقوق منا زیر پا بگذارد، در نتیجه با این فکر خشمگین شدم، خشمم باعث شد که رفتار زشتی را از خودم نشان بدم. اینطور راحت تعریف میشه رفتار یک فرد. خب اگر نگاه بکنم به صورت کلی، هم رفتار من و شما، هم شناخت من و شما، هم هیجانات من و شما توی تمامی بعدهامون اثر گذاره. رابطمون دو طرفه. یعنی همیشه باعث نمیشه شناخت های من و شما یه رفتاری رو انجام بدیم. بعضی موقع رفتار های من و شما هم باعث میشه که یک شناخت هایی توی ذهنمون شکل بگیره. چی؟ مثلا یه آقایی وارد مسجد پیغمبر شد، به آقا گیر داد که آقا یا رسول الله شما میگی که توکل به خدا بکنیم، ما توکل کردیم به خدا، شطر اونا دم مسجد ول کردم اومدیم تو مسجد نماز بخونیم، الان شطر اونا بردن. پس رفتاره همین که شطر را ول کرده به این شناخ رسیده که نه، اون توکلی هم که نسبت میگم به خدا وجود داره، وجود نداره. نگاه کنه چطور تأثیر میگذاره. خب همینطور خوشحالی من و شما هم رو رفتار ما اثر داره، رفتار من و شما هم رو خوشحالی من و شما اثر داره. اگر کسی تلاش بکنه نمره 20 بیاره بعدش خوشحال میشه، رفتار من و شما میتونه هیجانات من و شما را شکل بده. اما اصلی ترین بعدی که توی زندگی و توی رفتار من و شما تأثیر داره بعد شناختیه من و شما. یعنی هرچی نگیم رفتار تأثیر داره، هیجان تأثیر، آخرش مرسم به این که اگر فلان یک کار را انجام داد به خاطر این که شناخت و دید ذهنش بود که این کار را انجام داد. حالا کار ندارم چی چیز اثرگذار بود، بالاخره به یک شناخت ذهنی رسید و این کار را انجام داد. این مقدمه. خب حالا با این وقت چی میخوای بگی؟ پیغمبر فرمودن که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. اگر کسی بمیرد از این دنیا بره، ولم یعرف امام زمانهی، در حالی که از این دنیا میره شناختی نسبت به امام زمانش نداشته باشه، مات میتتن جاهلیه. انگار که توی عصر جاهلیت داشته زندگی میکرده، نه دینی نه پیغمبری نه هیچی بهش نرسیده، جاهل از دنیا رفته. دست گذاشتن روی کلیدی ترین بعد زندگی من و شما. هیچ وقت پیغمبر نگفتن که من مات، اگر کسی بمیرد و شهادت این را نگوید ما تمیتتن جاهلیه. توی رفتار کار نداشتن، توی شناخت من و شما کار دارن، چون شناخت من و شما آخرش همه ی رفتارهای من و شما رو انجام میده. میگه آقا چرا دروغ میگی؟ میگه همه میگن. چرا؟ چون شناخت کلیش رسیده، وقتی همه یه کاری رو انجام میدن یعنی این کار خوبه. درست. ببخشید عذرخواهی میکنم، زندگی های اجتماعیمون شده زندگی مهد کودکی، شناخت هامون شده شناخت مهد کودکی. یه بار دیگه هم خدمتتون عرض کردم، اون کسی که توی مهد کودک داره زندگی میکنه زندگی فردی انجام بده. اگر یه نفر یکی دونه خودکار قلمش رو برداره، او کل دنیا رو زیر رو میکنه که فلانی قلم رو برداشت یکی خط کشید. چرا؟ چون داره فرد زندگی میکنه، فردی زندگی میکنه، اجتماعی زندگی نمیکنه. میگه آقا چرا این کار؟ یه بچه ای مثلا فلان حرف زشتا میزنه، چرا این حرف رو میزنی؟ تو مهد کودک داشتم میزدن همه بچه ها، از مادرش هم که مرسی. میگه از او وقتی که فرستمش مهد کودک این حرف های زشت یاد گرفته. کنید این لایه های پنهانی را که میزنی کنار، میبینی بله متاسفانه زندگی های خیلی ها مهد کودکیه. چرا آقا فلان لباسی میپوشی؟ چرا فلان تیپی را میزنی؟ آقا همه میزنن، خیلی مد شده، همه این کار را انجام بدن. آجا شما اون بلسته ایچی اصلا زندگی نمیفهمید یعنی چه حال تو این آه. تازه ما هم را بنده در قعر چاهای تمدنی غیر تمدنی خودشون، خودش تمدنه، ما توی قعر چاهای غیر تمدنی هستیم. خیلی شناخت من و شما اثر داره، خیلی دید ذهنی من و شما توی زندگی من و شما میتونه تأثیر گذار باشه. به خاطر همینه که پیغمبر فرمودن اگر کسی امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت رفته. شناخت خیلی تأثیر گذاره. سوال بعدی، پله پله بریم جلو. آقا این که مگه امام زمانمون رو بشناسیم؟ خب همه میشناسیم، نامش مهدیه، باباشون امام حسن عسکریه، فلان فلان فلان، تاریخ تولدشون، نام مادر فلان، اینو رو همه بلدیم. الانم بهمون گفتن که مثل خورشید که پشت ابر میمونه الان پشت ابر هستن، این شناختو همه دارن. چه شناختی مورد نظر پیغمبر بود که گفتن ماتمیتتن جاهلیه؟ چه شناختی تو زندگی من و شما اثر داره و میتونه روی تک تک افکار من و شما، رفتار من و شما تأثیر گذار باشه. اون چه شناختیه؟ این خیلی مهمه. دیدت هر وقت میخوام برم زیارت مثلا مشهد، عتباد، انشالله خدا قسمت کنه با هم، هر که میاد بخواد برامون صحبت بکنه، یکی از نکات کلیدی را که میگه، میگه آقا زیارت رفتی، زیارت با معرفت برو. دیدید خیلی ها میگن. یه نفر بیرون نمیاد بگه آقا خجالت بکش، یعنی ما بی معرفته، یعنی ما هیچی سرمون نمیشه. اصلا همین که از خونمون داریم، از زندگیمون، کارمون، فرزندمون، همسرمون، خانوادمون داریم دل میکنیم، هزاران کیلومتر از شهر خودمون خارج میشیم میرم به سمت این که زیارت بکنیم، خب معلومه یه شناختی بوده که داریم این کار رو انجام بدیم. یعنی چی میگی؟ میگی که آقا زیارت با معرفت انجام بده. هیچ وقت شده این سوال از اون کس بپرسه بهتون جواب بده؟ این معرفت یعنی چه؟ نکته اول، همین جا پاتونو گیر بندازم. اون کسی که میگه که آقا منی که این شناخت را داشتم تا اینکه هزاران کیلومتر از وطنم دور بشم برم به سمت زیارت ائمه، چون که آقا جایگاهشون رو درک کردم، جایگاه با عظمتیه، مقامشون را درک کردم، میدونم چه مقام و جایگاه بلندی در این عرصه دنیا دارن، متاسفانه میتونم بهتون بگم که اگر این معرفت باشه که خیلی ها دیگه هم به این نچه رسیدن. اهل تسننی که میان به کربلا، یه من و شما برای چی میان؟ مسیحیت که میاد برای چی میاد؟ زردشتیت که میاد برای چی میاد؟ پس به خاطر اینه که فهمیده که این کسانی که این مزوری که من و شما زوارشون هستم و دارم برم به زیارتشون، اینها یک انسانهای والا مقامی بودن، اونا هم میان. ببخشید، پس وجه تمایز من به چشیه و اونا چیه؟ منی که ادعام اینه که اسلام ناب محمدی، وجه تمایز من چیه پس؟ اونا که میان، تازه بالاتر از اون تو مجلسشون هم میان. من دو سه شب پیش در یه جایی منبر بودم، اومدم پایین دم در، یه جوون 22 ساله ای اومد که آجا سوال دارم، و با هم دیگه صحبت کردم و گفت فلان مشکلی دارم. گفتم که خب فلان جا برو بگو انشالله که کمکت میکنم حل میشه. و قبل از این قضا گفت که آقا من فاطمیه فلان جا هم، این مجلس هم، صبح اون مجلس هم، محرم این جا هم، صبح اون جا هم، شب این جا هم، ماه رمضان فلان مسجدم، فلان جا هم، فلان جا، فلان اینجا. بعدش که اومد تو این فضا که من معرفیش کردم به یک مرکزی بره، گفت که آجا فاید یه مشکلی دارم من. گفتم چی؟ گفت به نظرتون اگر من برم اونجا بگم از اهل تسنن هستم، به من محل میذارن یا نمیذارن؟ خب نگاه کنه، این که آقا اینا بلند میشن میان توی مجلس هست زهرا، میان تو مجلس امام حسین، معناش چیه؟ معناش اینه که اونها شاید جایگاه را درک کردن، ولی اون شناختی که پیغمبر مد نظرشون بوده به اون شناخته نرسیدند. این نکته اول. پس خیلی به خودمون نبالم، یه کسی که بهمون گفت آقا معرفت کسب کن، بگم خودت بی معرفتی. نه، معرفت فقط شناخت جایگاه شخص نیست، یه چیزای دیگه هم وجود داره. اگر این جور هست که من و شما شهادت این را بگیم و همین ادعا کنیم شیعه هستیم، مسلمون هستیم، پس وجه گفتن این آیه قرآن چیه؟ یا ایها الذین آمنو، آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیاورید. این وجه تمایز چیه؟ یکی نکته داخل پرانتز، آیا ایش وقت فکر کردم که علم با ایمان چه فرقی داره؟ اصلا فرق داره یا نه؟ آقا فلانی عالمه، عالمه یعنی علم داره، بگن فلانی مؤمنه، بگن فلانی عالم ربانیه، عالمیه که هرچی هم که میدونه بهش عمل میکنه. فلانی عالمه با فلانی مؤمنه یعنی چه؟ میگن دوتا با هم دیگه فرق داره. وقتی من و شما علم داریم به امام زمان یعنی ایمانم داریم دیگه. نه، این جور فضایی نیست. یه مثالی بزنم برای تقریب اذهانمون و اینکه ذهنمون راحت تر اینو درک بکنه. همه من و شما باور داریم که اگر یک پیکری را بیارن، یه جسدی را بیارن که روح از بدن خارج شده باشه، این پیکر هیچ کاری را نمیتونه انجام بده. همه من و شما علم داریم. از هر که بپرسی آقا به نظرت این پیکر اگر یکی دونه مگس بشینه روش میتونه از خودش دفاع بکنه؟ میگه آقا مسخره که دیمارو میخواسته، هیچ کار نمیتونه بکنه. میگم خب خیلی خب، نیم ساعتن میخوام با این پیکر تنها باشی. میگه نه خدا وکیل این کار رو با من نکنه، من میترسم. میگی آقا تا الان شما داشتی میگفتی که این پیکر هیچ کاری انجام نمیده، حتی اگر ضربه ایم به خودش وارد بشه نمیتونه از خودش دفاع بکنه، چطور تو میترسی بلوش باشی؟ این وجه تمایز علم با ایمان. علم دارم که جسد از خودش نمیتونه کاری انجام بده، ولی ایمان ندارم، ایمان واقعی ندارم. چون اگر دل و قلب من و شما مؤمن شد به یک نتیجه گیری عقلی من و شما، باهاش همراه میشه. یعنی نتیجه گیری عقلی من و شما با همه استدلالات و براهینی که اومده که آقا این جسد نمیتونه از خودش هیچ حرکتی انجام بده، نتیجهش اینه. اگر علم من و شما با دل و قلب و باور و ایمان من و شما عجین بشه، از مرد دیگه نمیترسم دیگه. خیلی چیز طبیعی هست. پس معلومه که آقا هر وقت بفرماین که علم با ایمان تفاوت داره، تفاوتش اینجا هست. فلانی عالم هست ولی مؤمن نیست. پرانتز بسته، بر بگردم به بحث اصلیمون. گفتم که پیغمبر میفرماین که اگر کسی توانایی شناخت و معرفت امام زمان خود را درک نکند، اگر از این حال برود مات میتتن جاهلیه. انگار به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. چه شناختیه؟ چه معرفتی هست که من و شما را از مرگ جاهلیت نجات میده؟ چه شناختی هست که حضرت زهرا سلام الله علیها را فدای امام زمانش میشه، ولی من و شما حاضر نیستم توی زندگی فردیمون بعضی از کارهامون را فدای امام زمان بکنیم؟ میگه متفاوته. میگه چیز دیگه ای وجود داره که ماها نداریم. آره، همه من و شماها باید به این باور قلبی برسیم. پس گفتم علم کافی نیست. یکی از کارکردهای عقلمون اینه که استدلالهای کلی را دریافت بکنه، درک بکنه، براش علم حاصل بشه. وقتی من و شما اومدن بحث امامت برای من و شما مطرح کردن با استدلال و با برهان، عقل من و شما به این علم میرسد که امام ضروری است برای جامعه، اون هم امامی که نسبش از طرف خدا باشه نه خلق خدا. چون امامی که مخواد حفظ دین الهی بکنه، حفظ حکومت اسلامی بکنه، اجرای حدود الهی روی زمین بکنه، نمیتونه که یک شخص عادی باشه. باید قطعا نسبش از طرف خدا باشه. وجه تمایز بین ما و اهل عامه. اونا میگن نه آقا، نسب امام میتونه از خلق هم باشه. ما میگم نه، اینجور فضایی نیست. هر وقت من و شما با استدلال و برهان برامون ثابت کردند که آقا امامی که از طرف خداوند نسب شده و قرار هست که این امامی که از طرف خداوند نسب شده تک تک لحظات عمر من و شما را علم داشته باشه. علم یعلم به ان الله یرا. آیا فکر میکند که خدا شما را نمیبینه؟ بعضی ها خیلی کارشون جالبه. سه روزه سه شب قدر که میشه، از اول مراسم هستن تا آخر مراسم، هر سه شبم میان، هر سه شبم مثل ابر بهاری گریه میکنه. میگه خب آقا اعتقاد چیه که این کار رو انجام میدیم؟ میگه خب من اعتقاد قلبیم اینه که قرار پرونده یک ساله منو نوعی را و هر چیزی که مقدرات یک ساله من هست توی این پرونده نوشته بشه به تایید امام زمان برسه. خب میگم خب اینو قبول داری؟ نکته دوم، تو که این را قبول داری، قطعا قبول داری که لحظه لحظه عمرت امام زمانت شاهده و ناظره و داره تو را میبینه. چرا این کار را انجام میدی؟ میگه آقا تو که بازاری هستی، تو که توی بیت المال دخیل هستی، تو که یک مسئولیتی داری، چطور نمیتونی جلوی خودتا بگیری؟ تو قبول داری که امام زمان داره میبینتت؟ میگه آقا قبول دارم، ولی دل من یه چیز دیگه میگه. یعنی چه؟ یعنی علم داره ولی به ایمان نرسیده. علمش داره، به ایمان نرسیده. پس یکی از نکاتی که میتونه راهگشا باشه برای کسب معرفت من و شما توی زندگی اینه که به باور قلبیمون برسد که امام زمانمون داره تک تک لحظات عمرمون را داره میبینه. عالم به افکارمون هست، عالم به نیاتمون هست، عالم به رفتارمون هست. این بار چه اتفاقی میفته اگر کسی که بداند که امام زمانش عالم به افکار و نیات و رفتارش هست، دیگه تمام ملاک و معیارش میشه ملاک و معیار امام زمانش. یعنی چه؟ نکته دوم، کسی که علم دارد به این که امام زمانش او را میبیند و بازم علم دارد که امام زمانی که شاهد و ناظر تمام زندگیش هست، اون امام زمان واجب الاطاعت هست، این بار این اتفاق توی زندگیش قرار میگیره که تمام رفتار و گفتار و افکار و نیاتش ملاک و میزان و خط کشش میشه امام زمانش. یعنی حتی مجلس روز اومدن من و شما هم تحت تاثیر قرار میگیره. یعنی چه؟ یعنی اینکه نگاه میکنم به نیتم، این مجلس میرم برای چیشی؟ من گوینده، شما شنونده، من میرم برای اینکه صابخونه منو ببینه، من میرم برای اینکه برم جلوی صابخونه چون صابخونه صاحب مقامه فلان جایگاهی رو داره، امار وقتی که من ببینه رفتم مجلسش قطعا یه جایی اگر کاری چیزی داشت اول کار میده به دسته امام. توی امام رحمت الله علیه توی حدیث دوم 40 حدیثشون خیلی قشنگه، یه وقتی وقت کرده خیلی بخونم، خیلی تأثیر گذاره. این که میگم بیشتر تأثیرگذاریش برای من نوعی بوده، چه امام اشارش به زمام داره، به مسئولینه، به کسانی هست که گویندن، مسئولن، مردم اونا رو به الگو نگاه میکنن. این بار اونجا امام رحمت الله علیه یه حدیث را میارن از امام صادق علیه السلام، اون کسی که یک کاری را انجام میدهی تا قلوب مردم را به دست بیاوری، آگاه باش که حتی اراده قلب خودت هم دست خودت نیست. خیلی قشنگه ها، من و شمایی که اراده قلب خودمون را ندارم، ارادمون در طول اراده خدا هست، امار تمام رفتار و زندگیمون این بشه که حب به خودمون را در قلوب دیگران بیاندازیم. امار اینجا امام صادق علیه السلام میفرمان اون کسی که همه ی رفتار و گفتار و کارهات اینه که حب به خودت را در قلوب دیگران بیاندازی، قلوب دیگران اندازه ی نیست که حتی یک گنجشک بخورد و سیر شود. تو چطور همه ی کارها و رفتار و گفتارت را ملاکش را ملاک مردم قرار میدی؟ آقا چرا این تیپا زدی؟ به خاطری که مردم پسنده. چرا این طور زندگی میکنی؟ چون که مردم اگر ببینن اینجور زندگی نمکنم با هم نمیسازن. چرا فلان جور حرف زدی؟ چون مردم دوست مدارن. چرا فلان جا دعوتت کردن هیچی نگفتی با اینکه جاش بود یه چیزایی را بگی؟ میگه خب صاحب خونه من باید بدونم که او پاکت من آمده، اگر فلان چیز بگم سالی دیگه دعوتم نمکنه. امام فرمود آقا همه ی هم و غم من و شما شده این که توی مردم زندگی بکنیم، در صورتی که آقا اصلا اینجور شناختی که برای من و شما اتفاق افتیده شناخت غلطی هست، چون قلوب مؤمنین دست خداه. اگر خودت را قرار دادی برای خدا، خدا قلوب مؤمنین را به سمت تو جلب میکنه و جذب میکنه. من کان لله کان الله له. یکی از بزرگان میگفت رفتم سر قبر شهید حججی، گفتم ای کسی که حتی تو مراسمات مذهبی هم برفتی گوشه گوشه ای که هیچ که نبینتت، دوست نداشتی شناخته بشی، کاش که الان زنده بودی و میدیدی که تمثالت کل دنیا رفته، همه عاشقت شدن. این شناخت بچه ها مهمه که من علم پیدا کنم، به ایمان قلبی برسم که امام زمانم داره تک تک لحظات عمرم را نگاه میکنه، اونم امام زمانی که واجب الاطاعت هست، امام زمانی که هر کرا توی هر پست و مقامی ببینه دیگه بالاتر از حضرت زهرا سلام الله علیها نیست. امام حضرت زهرا سلام الله علیها خودش را فدای امام زمانش میکنه. خیلی ها بعضی شبه ها تا جاری میکنن که آقا شما اینقدر روزه میخونید، اینقدر از غیرت علی علیه السلام دم میزنید، غیرت الله معرفیش میکنید، اینقدر از مناقب حضرت میگید، چطور شد که حضرت اجازه ندادن به خودشون که خودشون برن پشت در؟ چرا خانم خودشون را فرستادن پشت در؟ خیلی جالبه اگر این مسئله رو بدونیم. خیلی از اتفاقاتی که باید توی زندگیمون رقم بخوره خیلی تفاوت پیدا میکنه. اگر آقازاده ای باش، چرا؟ چون حضرت زهرا بالاترین آقازاده عالم بود. اگر بابات فلان کار هست باش، چون حضرت زهرا سلام الله علیها باباشون اشرف مخلوقات عالم بودن. هر جایگاه و هر پستی داری داشته باش، دیگه به حد و درجه حضرت زهرا نمرسی. حضرت زهرایی که پیغمبر فرمودن که خدا با اون خدایش نگاه میکنه به قلب و دل حضرت زهرا سلام الله علیها، ببینه که اگر در مورد یک مسئله دل حضرت زهرا خوشنوده، خدا هم به واسطه خوشنودی حضرت زهرا خوشنود میشه. خدا ملاکش قلب حضرت زهراست. هر که مخوای باش، اگر جایی رسید که امام زمانت داره به خطر میفته، باید خودت را فدا بکنی. اصلا این شبه اشتباهیه. حضرت اجازه ندادند که حضرت زهرا برن پشت در، حضرت زهرا اومدن اجازه گرفتن برن پشت در. حضرت علی گفتن که خانم جان بذار من خودم برم، اینها با من کار دارن، با شیش که دیگه کار، با من علی کار دارن. حضرت گفتن که نگاه کن، با این دلایلی که من میارم اولویت اینه که من برم. پشت این دلایل میخوام بگن که آقا شما امام زمانی، شما نباید حد که حرمت بشی، شما باش. تا من زهرا هستم اجازه نمیدم به امام زمان حد که حرمت بشه. اومدن با دل حضرت بازی کردن، نیومدن دلیل بیارن این حرفا بزنن. گفتن آقا نگاه کن، من دختر رسول خدای اینها هستم، دختر پیغمبرشون هستم، احترام به هم میذارن. دوم، علاوه بر این که دختر پیغمبر اینها هستم، داغدار پیغمبر اینها هستم، قطعا به هم احترام میذارن. سوم، من زن هستم. توی فرهنگ عرب خیلی مواجهه با زن خیلی جایگاهی نداره، یه احترام خاصی دارن. و علاوه بر اون، علاوه بر این که من یک خانم و یک زن هستم، باردار هستن، قطعا اینها به احترام من زهرا هم که شده جامعه گذارن میرن. نگاه کنه شناخت به کجا رسیده که میدونه اگر برهان عقلی بیاره شاید امام زمانش قبول نکنه، میاد با دل امام زمانش بازی میکنه. تهش اینه، علی جان تو نباید حد که حرمت بشی، تو امام زمانی. امام زمانی که امام صادق علیه السلام فرمودن لولا الحج لساخت الارض به اهلها، اگر حجت و امام زمان و خلیفه الهی روی زمین نباشد، زمین صبر این را نداره که من و شما را روی خودش نگه بداره. زمین تمام اهلش را درون خودش فرو میبره. این امام زمانی که من و شما باید به این شناخت برسیم. من و شما باید باور بکنیم که آقا من مأموم هستم و یک امامی دارم. تمام گفتار و افکار و زندگی و هر چیزی که من دارم نیست و هستم، باید ملاکش امام زمانم باشد. پس بیایم یک پیمانی ببندم با امام زمانم، یک پیمانی ببندم با ولایت امام زمانم. یکی دیگه نکته و آخر عرایزم. آقا همه اینهایی که شما میفرمایید اینا برای چیه؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟ من اگر که علم داشته باشم به این که امام زمان داره منو میبینه، اونم امام زمانی که واجب الاطاعه هست، نتیجه این کار چی میشه؟ اگر نگاه بکنیم توی معارف ما، معارف ما میگه آقا اصلا فلسفه وجودی من و شما رو توی این خلقت خداوند اینه که من و شما به خلقت اکمل و اتم برسیم، کامل بشیم، نه اینکه بیم اینجا یه چیزی بردارم و برم. اومدم توی این زندگی دنیا کامل بشیم. این بار عرفا میگن چی؟ میگن زمانی انسان توی این دنیا میتونه به سر حد هدف خلقت خداوند برسه که فنا فلا بشه. یعنی چه فنای فی الله؟ یعنی هیچ چیز برای خودش فرض نکنه، مثل حضرت زهرا سلام الله علیها. خودت را نبین، اگر خودت هم را میبینی ببین توی هدف خلقت، ببین میخوای به کجا برسی. 124,000 پیغمبر اومدن تا خداوند پله پله و به طور تدریج دینش را کامل بکنه، برای اینکه من و شما ها به دین کامل دست پیدا بکنه، برای اینکه وقتی من و شما به دین کامل دست پیدا میکنیم بشم انسان کامل و کون جامه، بشم اون چیزی که خدا هدفش بوده من و شما بشم، نه اینکه بیام اینجا زندگی کنیم چون بقیه هرچی مخوان ما هم بشم. گر خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، هر طور بقیه زندگی میکنن. نه، اگر من و شما به معرفت واقعی برسیم نباید این طور زندگی بکنیم دیگه. وقتمون، هممون، غممون، همه چیمون بره به خاطر اینکه به اون هدفه برسیم. در احوالات علامه طباطبایی رحمت الله علیه هست که حتی هر چیزی که وقت علامه رو میگرفت برای این که به معرفت خدا نرسه مزاش کنار، حتی عمامه ای که به سر مزاش برای این که وقتش میگرفت این عمامه را بیپیچه، اول کار اومد عمامه را با سوزن مثل دیده میوافن چیز را دوخ، برای این که هر وقت بچول میشه راحت بیشوره دوره همون تر بذاره سر، که دیگه وقتش برای عمامه پیچیدن نره. برای که آقا من شما اصلا وقت نداریم توی این دنیا، اصلا زمان برای من و شما خیلی کمه. کسی که مخواد به هدف نهایی خلقت برسه، کسی که مخواد بفهمه آقا توی این دنیا آمده برای چی، برای چی داره زندگی میکنه، هدف چیه، چی کار داریم انجام بدیم. این بار وقتی که من و شما میخوایم این طور زندگی بکنیم، قطعا دشمن هم از کار نمیشینه. قطعا وقتی که زندگانی من و شما میشه زندگانی خدایی، زندگانی که باید به هدف اتم و اکمل خلقت برسه، با یک سری از مصالح بعضی ها در تضاده، مثل همون کسانی که بعد از شهادت پیغمبر اومدن و خلافت را غصب کردن. برای چی؟ برای این که رسیدن به هدف اتم و اکمل خلقت با مثاله اینها نمساخ، از قبل برنامه ریزی کردن که آقا وقتی ما پیکر پیغمبر را گذاشتیم توی قبر، دین پیغمبرم را خاکش میکنه. با این هدف اومدن جلو. دوباره دشمن من شما الان همینه، ساکت نشسته، آروم نشسته، میگه آقا این فضای مجازی که باهاش درگیر هستی چقدر برات ارزش داره؟ او خیلی برام ارزش داره، اصلا زندگی من بدون فضای مجازی من نمیشه. آقا تو کدوم فضای مجازی سیر میکنی؟ فلان فلان فلان، من چه اینها کجاست؟ او هر جا مخواه باشه ما داره امورات زندگیمون میگذره. این بار من و شمایی که 80 میلیون شیعه هستیم توی منطقه خاورمیانه، 200 میلیون دیگه شیعه توی این منطقه خاورمیانه هستن که قربانی این 80 میلیون من و شما شدن، یعنی اگر من نباشم اونا هم خیلی نیستن. 80 میلیون با 200 میلیون شدیم 280 میلیون شیعه، که فقط برای 80 میلیون شیعه من و شمایی که داریم توی ایران زندگی میکنیم و فارسی زبان هستیم، دشمن اومده 300 خورده شبکه ماهواره فارسی زبان 24 ساعته رایگان برای من و شما قرار داده. اما میگه آقا این ماهواره داره سبک زندگی تو اول آجا ما مثل شبکه آیفین فقط فیلماشو میبینیم، داره آقا سبک زندگی تو عوض میکنه، داره امام زمانه تو ازت میگیره، اومده که این کار رو انجام بده، اومده که تو به هدف خلقتت نرسی. متاسفانه وجه ها درک نمکنن. امام میگن نه آقا اینا اومدن حق را به ما برسونن. بله راست میگه، 1.5 میلیارد جمعیت توی چین دارن زندگی میکنن، اون 1.5 میلیارد که اگرم دین دارن، دینشون مثل سیب زمینیه که هیچ خاصیت و بو و هیچی نداره، امار میخوان شبکه ماهواره داشته باشن، با پول خودشون فقط 3 تا دونه شبکه ماهواره دارن. اینا یعنی همه عاشق چش و ابروی من و شما هستن که 24 ساعت برای من و شما خدمات بدن. شناخته تو ببر بالا، یه خورده فکر کن، تعقل کن، ببین کجا داری زندگی میکنی، ببین با چه هدفی اومدی توی این دنیا، چه کار داریم میکنیم توی این دنیا، با چه شناختی اومدیم توی این دنیا. که پیغمبر میگن که ولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیه، اگر امام زمانت را نشناسی یعنی هیچ، یعنی پوچ، یعنی نیستی، یعنی انگار همه یه کارهایی که خداوند قرار داده تا تو به هدف خلقت و سعادت برسی تو هیچ بوی ازش نبردی، هیچ. مثل اینه که فلانی رو بردارن مثلا ببرنش توی شمال بیشینه همش نگاه بکنه، از اون طرف بیارنش تو کویر بیشینه همش نگاه بکنه، میگه آقا شمال و کویر چه تفاوتی داشت؟ حالا اینجا خاک بود اونجا آب بود، حالا بالاخره هیچی ازش بهره نمیبره، اصلا نمیفهمه که باید بهره ای ببره، تعقل نداره، تفکر نداره. یکی از خاصیت های دور هم جمع شدنمون اینه که به این معرفته برسیم، به این ایمانه برسیم. بیم متوسل شم به عزت زهرای ورزیه که خانم جان بیا علم ما را با ایمانمان عجین کن. خیلی دلم اذیتم میکنه، خیلی با عقلم را نمیاد، خیلی نمیتونم اون چیزهایی که علم بهش دارم و عالم هستم را توی زندگیم اجرا بکنم. شمایی که دستت به جایی میرسد بیا کمک من بکن. قضیه همه توسلاتمون شاید تو همین خلاصه بشه که دارم برسم به این هدفه خلقت. امار خیلی هایی که نفهمیدن من و شما میم تو این مجلس که به هدف خلقت برسم، میگه آقا مره تو مجلس روز افسرده میشه، نفهمیده. انشالله که خداوند این غفلت رو ازش بگیره. دشمن میام مانع میشه. چرا؟ برید از بزرگتر هاتون بپرسید، از کسانی که محاسن سفید هستن بپرسید چطور توی دوران شاه دشمن میاد پول میده که ما مجلس امام حسین میگیریم، الان میاد پول میده که ما مجلس امام حسین برگزار نکنیم. چرا؟ چون اون مجلسی که گرفته میشد مجلس این بود که مردم برن سرگرم بشن، کارشون و حکومت و سیاست و اینها نباشه. این بار پول میدادن آقا شما مجلس بگیرید، شما مردم را سرگرم کنید، کارشون و حکومت و سیاست نباشه. الان که میبینن این مجالس ما به این معارف رسیده، داره توی شناخت و ایمان و قلب مردم رسوخ میکنه، اما میان خرج میکنن، میان خرج میکنن، نذارن این ایمان مردم کار دستشون بده. نمیتونن ببینن که من و شما به عشق یکی سردارمون 10 میلیون نفر میان میریزیم تو خیابون. اینا که میان، شاید بعضی هاشو دیده باشه توی کلیپ که میمدن به من و شما، بعضی هاشون تسلیت میگفتن، بعضی هاشون خوشحال بودن. دقیقاً این آیه قرآن متصور میشه، همین جا متصور میشه. در زمان پیغمبر یهودی ها میمدن جلوی پیغمبر بهبه و چهچه و خدا حفظتون کنه و جزیه بهتون میده و شما ما را امن نگه دارید، میرفتن توی پستوهایشون دندان فشار میدادن، از حسودی داشتن میمردن. خدا به پیغمبر گفت که برو بهشون گفت قل موتو به غیزه کن، بمیرید به واسطه غیظتان. اینا همونایی هستن که پشت پرده دارن از غیظ میمیرن، ولی میان جلوی دوربین برای من و شما اظهار خوشحالی میکنن. همه و اینایی که جمع بکنه به این نتیجه میرسه که آقا نذارند من و شما به هدف خلقتمون برسیم. چون اگر خواسته باشه من و شما به هدف خلقت برسیم، هدف خلقت من و شما فقط توی ولایت الهی نتیجه میده، نه توی ولایت طاغوت. لذا نمیذارن من و شما به حقیقت برسیم. هر کاری میتونن هر جوری خرج میکنن که من و شما به این معرفه نرسیم. خیلی جالب بود برام امروز این شهدای گمنامی که میوردن توی مجالس دور مچر خوندن، دیدم بعضی ها اصلا انگار نه انگار که یک شهید گمنامی آورده، اصلا دنبال فرصتی که از تو مجلس بونشه بره بیرون. یکی داره میخنده، یکی هم با معرفت نشسته کنار این پیکر شهید داره گریه میکنه. اینه شناخت، اینه باور. فهمیده شهید گمنام یعنی چی؟ او یکی اصلا دنبال فرصت میگرده که مجلس تموم شه و ساعت برسه که این اصلا فرار کنه. نفهمیده توی غفلته، غافله از زندگی. بیچاره هدف خلقت بهش نرسیده، نمیفهمه چجوری زندگی بکنه. امشب اومدم توی مجلس هست زهرا که به این نکته برسیم. بیبی جان، مادر جان، ما همه سینه چاک شما هستیم، اما خیلی وقتا راه را نمیتونیم تشخیص بدیم. باید شما کمکمون بکنید. خیلی سخته امشب روزه خوندن. توی محرم 10 شب میم با هم دیگه، خورده خورده با هم دیگه میم جلو تا مرسیم روز عاشورا. این بار میخوایم روزه عاشورا را بخونیم. یه خورده درد ها تسکین پیدا کرده، این بار میشه روزه خوند. اما فاطمه میونی تا میای چشم هم برزنی میای شب شهادت از نرا سلام الله علیه. اونم چه مصیبتی، اونم چه داغی، داغی که خیلی ها را اسیر خودش کرده، داغی که نمیذاره خیلی ها زندگیشون رو بکنن، داغی که من و شمایی که الان نشستم اینجا داریم عزاداری میکنیم. برای هر عزایی اول و مبدش فاطمیه بود. همه ی جسارت هایی که تونستن به شیعه بکنن از فاطمیه نشأت میگیره. دیدن هر وقت اینقدر راحت میشه به دختر رسول خدا حتی کی کرد. خیلی راحته تو کوچه، توی خونه، خونه با امام زمانش، خیلی راحت انگار. همه مردم رو جمع کرده، هر کسی چوب آورده، یه نفر آتیش بیاره معرکه، همه جمع شدن، تمام قدرتش رو آورده توی باها لگد میزنه. اینو به من و شما چی شیرا میرسونه؟ ولم یعرف امام زمانهی، امام زمانش رو نشناخته که اینجور داره حتی کی میکنه. امشب روزه امام حسنه، روزه امام حسینه، روزه آقامون مولامون امیرالمؤمنینه. چه رسید به دل آقامون و مولامون علی علیه السلام؟ خیلی سخته این چند روزه. یه بار بیان دم مسجد بگن آقا اگر ما خواه همسر حساب ببینی همین الان بیا. چه اتفاقی افتیده؟ کی جرأت کرده به ناموس امام زمان حتی کی کنه؟ چه اتفاقی افتاد توی تاریخ؟ اونم همسر علی علیه السلام، همسر کسی که در خیبر را کنده، همسر کسی که غیرت اللهه. خیلی توی تاریخ ازش دیدن. چه اتفاقی افتاد؟ امشب میخوام برم خیلی آروم آروم روزه بخون. خیلی مشکل، گفتم بهتون عاشورا 10 شبی میم با هم دیگه روزه ها رو. امشب یه شبه، باید تمام روزه ها رو امشب خون. لذا باید آروم آروم یه خوردش رو من میخونم، یه خوردش آقای میر شریف میخونه، یه خوردش هم را هیچ که نمیتونه، فقط امام زمان من و شما میشینه و خودش مثل امام حسن مجتبی زانوهاش را توی بغل میگیره و گریه. مشکل دیگه مگه میشه گفت اینا را خیلی راحت؟ امشب بیم از زبان حضرت علی با هم دیگه نجون. صبحت بخیر همسر من، افتخار من، یک روز دیگر هست که هستی کنار من. قصه نخور، کم کم میریم جلو. اگه گریت نمیاد با من بیا جلو. شکر خدا گمان کنم که امروز بهتری، پیراهن جدید مبارک بهار من. اونایی که روزه فهمن میفهمن من چی دارم میگم. آخر روز آخر حضرت بلند شد، پیراهن نو پوشید، کارای خونه رو کرد. نان که تو میپزی چقدر مزه میدهد، نان بخده ای که سر برسد انتظار من. خانم جان، زهرای من، از آتش تنور کمی فاصله بگیر. آره دیگه، بیا 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 جلو. از آتش تنور کمی فاصله بگیر. آقا چی شده آقا؟ آتش بد است با من و با روزگار من. آتش بد است با من و با روزگار من. اسما، اگه داری دو تابوت آماده میکنی، دو تا تابوت آماده کن. مگه میشه زهرای من بره و من تو این دنیا باشم؟ اسما برای خانه دو تابوت لازم است، مرگ من است لحظه مرگ نگار من، مرگ من است لحظه مرگ. از امام زمان عذرخواهی میکنم، از سادات مجلس عذرخواهی. امشب شبشه، نخونم دیگه وقت ندارم بخونم. من بودم و کسی به تو با تازیانه زد، من بودم من بودم و کسی به تو با تازیانه زد، تا عرش رفت آه دل ذوالفقار من. به دلم رنگ و بوی غم خورده. آقا جان بمیرم برات. اونایی که ناموس دارن اینو درک میکنن. مگه میشه دست همسرتو بگیری بری بیرون یه کسی بهش حد که حرمت کنه؟ مگه طاقت میاری؟ نداریم، نمیشه. به دلم رنگ و بوی غم خورده، روزگار علی به هم خورده. آسمان آسمان بغض کرده باریده. چرا؟ چه اتفاقی افتیده؟ آخه فاطمه ضعف کرده خوابیده. آقا جان بمیرم برا دلت. سخت صبر علی محک خورده، سخت صبر علی محک خورده، پیش چشمش زنش کتک خورده، پیش چشمش زنش کتک خورده. هم نواشیم با هم دیگه. یا فاطمه یا زهر، ناله بزن خالی بشی. یا فاطمه